بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. مطالب مهمی در رابطه با جمله اول آیه مورد بحث گفته شد. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. این ما فی الارض سهم همه انسان هاست، چون لکوم خطاب به عموم انسان های کره زمین. عنایت هم دارید که در مسئله عطا کردن رزق پروردگار عالم دین مردم رو، ایمان مردم رو شرط رزق قرار نداده، بلکه کرم بی نهایت او و این که در قرآن کریم هم اعلام فرموده ما من دابتن فی الارض نکره در سیاق نفیه، افاده عموم میکنه الا علی الله رزقها. حالا این خورنده رزق مسلمون باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، بیدین باشه، بادین باشه، برای حضرت حق تفاوتی نداره، لحاظ نشده. یه کتابی رو یه وقت من میخوندم مال اواسط حکومت قاجاریه که مؤلفش از علما بوده و به خاطر زبان امر معروف و نهی از منکرش تبعید شده بود، به نام انسان. اسم کتاب انسانه. یه کتاب هم این مؤلف داره، اسم کتابش حیوانه. یه کتاب دیگه هم این مؤلف داره، نامش ملائکه است. خب مطالب خیلی زیادی رو از کتابای مختلفی جمع کرده و اونچه که مربوط به انسان بوده در کتاب انسانش، مربوط به حیوان بوده در کتاب حیوان، ملائکش هم همینطور. این چاپی که من دارم ولی چاپ کهنه ایه، نمیدونم هم این کتاب تجدید چاپ شده یا نه هر سش. حالا آدم ورق بزنه مطالب با ارزشی نصیبش میشه. اونجا خوندم. قدیما متاسفانه رسم نبوده که مطلب رو مدرک بدن. اغلب کتابای 50-60 سال پیش به گذشته مطالبشون معمولا مدرک نداره، مگه در متن مثلا یه مطلبی رو حواله به کتاب داده باشن، اما صفحه و شماره ای هم نمی نوشتن، یعنی رسم نبوده. اونجا دیدم این مطلب رو که موسی بن عمران 25 سال با فرعون درگیر بود، هرچی ایشون امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به حق داشت، او در باطل خودش اصرار و پافشاری. بالاخره یه روز پروردگار عالم عنایت فرمود که موسی در حال نفرینه، خدایا این ظالم رو، این قاتل رو، این خرابکار رو نابود کن. خطاب رسید طرح نابودیشو میدم دست خودت، به چه وسیله نابودش کنم تو پیشنهاد کن. حالا شایدم این روایت صادر شده باشه، خداوندم میخواد خودشو به بندگانش بشناسونه که من کیم و در برابر شماها چه موضعی دارم. عرض کرد خدای جلوی نونه آبشو ببند. انقدر خودشو فرعونیان گرسنگی و تشنگی بکشن تا بمیرن. دو کلمه در این روایت از خداوند به فرعون به موسی فرمود، او دست از بندگیش برداشته، من دست از خداییم که یه شأنم روزی دادنه بر نداشتم. تا زنده است و اون عجل حتمیش که غرق شدن برسه، من روزیشو دستکاری نمی کنم و می پردازم. اینجا باید به مردم گفت روزی بخشی خدا نباید براتون جای اشکال باشه که چرا به کافر پول دادی، خونه دادی، زن و بچه دادی. خب به مؤمنم پول داده، خونه داده، زن و بچه داده، چرا این مؤمن نداره و زندگیش سخته؟ خیلی از غیر مؤمنان دنیا هم ندارن و زندگیشون سخته. من خودم در اروپا شبها خیلی کارتون خواب میدیدم و مردان و زنانی که میومدن این کیسه زباله ها رو به هم میریختن که ببینن چیزی برای خوردن پیدا میکنن یا نه. حالا نریم تو بحث غرب و شرق و فقر و غنا، کلن اون چه که در زمینه همه انسان ها درش سهم دارن و اگر این مافل ارض در کنارش قلدران، زورگویان، زورمندان که غارت میکنن نبودن، همه به این حق روزیشون میرسیدن و فقر نبود در جامعه انسانی. اگه کتاب تاریخ تمدن اسلام رو که 6 جلد نویسندش یه مسیحی لبنانی به نام گوستاو جورجی زیدان، اون تمدن اسلام و عرب مال گوستاو لوبون، اما این تاریخ تمدن اسلام که مال جورجی زیدانه، بخونید اونجا مطالب بسیار مهمی نقل شده. یکیش اینه که یه برهه بر امت اسلام گذشت که زکات در 8 موردش جا نمونده بود، چند موردش که پرداخته بشه. فقر در اون برهه نبود، نیازمند نبود، محتاج نبود، که حکومت دستور داد حالا که دیگه نیازمندی در اون منطقه پیدا نمیشه، این زکات رو جاده بسازین، پول بسازین، حمام بسازین، باهاش کارهای عام المنفعه بکنید. اگر هم کلمه فقر و فقیر در قرآن و روایات اومده، بخونید آیات رو و روایات رو، در آیات و روایاتیه که هدایت میکنه جامعه رو برای اینکه فقر رو از بین ببرید. و اگر ستمگران و غارتگران حق مردم رو نذاشتن به مردم برسه، اجازه داده اسلام که از چنگال اونها در بیارن اگر ندادن حق رو. حالا ممکنه کسی بگه در کشور ما که یک کشور بسیار ثروتمندیه تشویق باید بشن نیازمندان به اینکه خودشون اقدام بکنن و درگیر بشن، باید به اونا گفتش که بدنه حکومت ما اسلامی، بسیاری از اینایی که عهده‌دار کارن که خیلی هاشونو من میشناسم از طریق جوونی هاشون که پا منبر بودن، اینا آدم های خوبی هن، آدم های پاکی هن. اینا دغدغه دارن برای همه تهیدستان و فقرا، ولی اونجوری که من از خودشون شنیدم این تحریم های 30 ساله واقعا جلوی پیاده کردن مسائلی که فقر رو ریشه‌کن بکنه گرفته. تحریمم خیلی شدیده. اینجا بنا به فرموده قرآن جای صبره که حالا موانع برطرف بشه، واقعا مردم به حق خداییشون برسن. اما در اروپا و آمریکای لاتین و خود آمریکا و کشورهای دیگه که مردم 1% از رزق الله بهشون میرسه، 99%شو اژدهاهای جامعه دارن میبلعن، خب بر اونا واجبه اقدام بکنن شر همه این اژدهاها رو از سر خودشون کم بکنن تا به حقشون برسن. خب ما چقدر روایت داریم که اگر شب رو سیر بخوابی، همسایه گرسنه داشته باشین، خبرم داشته باشین، شما مورد خشم پروردگار عالم خواهید بود. ما 20 و چند تا آیه داریم پروردگار پولدارا رو تشویق میکنه به رعایت امور اقتصادی ایتام. ما در آیات طلاق داریم که در طلاق رجعی که 3 بار باید انجام بگیره، مردی که زنشو طلاق میده قرآن بهش حق نمیده زنو از خونه بیرون کنه، میگم اونجا باشه لباس و خوراکشون رو به صورت متعارف و پسندیده تأمین بکنید. شما مردانی که همسر طلاق دادین نباید کاری بکنید که زن دستش بشه دیگران دراز بشه، مهریش هم حق ندارید بخورید. ظاهرن هم موسی بن جعفر نقل شده که 3 چیزه که ما از حلال ترین مال می پردازیم: سفر حج، کفن مهریه زنان. این روایت هم ظاهراً از پیغمبر دوزترین دوزدان کسیه که مهریه زنشو بخوره و این حق مالی رو به او نده. اینقدر که ما روایت درباره اطعام طعام داریم که یکیش اینه، پیغمبر می‌فرماد معراج خدا به من یه سفارشی که کرد این بود اطعام طعام. خیلی از کفاره‌های گناهان رو قرآن اطعام طعام قرار داده. اینا برای چیه؟ خب برای ریشه‌کن کردن فقر و رسوندن مردم به حق خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اون روایات خیلی زیباست و راهنمایی های قرآن و پیغمبر خیلی فوق العاده است. خب یه معنای دیگری که از این آیه درک کردیم این بود که انسان یه موجود خاصیه در این عالم، در داخل در عموم موجودات از نظر هویت نیست، داخل در عموم موجودات از نظر زنده بودن هست، ولی امتیازاتی خداوند متعال یا از ابتدا به صورت استعداد یا به صورت بالقوه بالفعل بهش عنایت کرده که موجود برتر ممتاز خاص قرار گرفته. این دوتا روایت رو من در یه تفسیری که قرن 11 نوشته شده دیدم، که باز اینجا هم باید بگم عادت نداشتن آدرس مطالبو بدن، ولی این دو روایت بسیار فوق العاده است که یه بار تو سخنرانی بیت من این دو روایت رو به تناسب شخصیت انسان اووردم و گفتم. یه روایتش اینه الانسانو، ظاهرن مول پیغمبره، حالا من جدید مراجعه نکردم چون تو ذهنم بود و میخواستم هم تو این بحث بگم، دیگه نرفتم سراغ اون تفسیر روح البیان. ببینم که پیغمبر فرمودن، ظاهرن پیغمبر فرمودن الانسانو بنیان الله، انسان بنای ویژه خداست، ملعون من هدم بنیانه، از رحمت پروردگار دوره کسی که شخصیت خودشو تخریب کنه و خودشو در معرض پستی و خاری و ذلت و کوچیک شدن قرار بده. مرحوم آیت الله العظما حاج آقا حسین قمی که بعد آیت الله العظمای بروجردی حدود 3 ماه مرجع تقلید منحصر به فرد بودن، که میگن وقتی مرجعیت بر ایشون قرار گرفت اومد حرم وجود مبارک حضرت سید الشهدا، گفت این امانتی که به دوش من گذاشته شده از سر من زیاده و طاقت فرساست، از خدا بخواهید که اراده بفرماید من از دنیا خارج بشم. که 3 ماه بعدم از دنیا رفتن، ایشون 7-8 تا فرزند داشت، همه عالم، همه درس خونده، با فرزندانشون یه جا میرن، یه کسی به ایشون میگه بنده زاده هاتونن، میفرماد نه خیر آقا زاده هام. یعنی تا این حدم نباید مؤمن در معرض خاری و پستی قرار بگیره، نه آقا زادن بنده زاده نیستم، من نه خودم غلامم نه همسرم کنیزه، ما هر دو آزادیم، اینا امانت پروردگارن و آقازاده های من هستن. این یه روایت. اما یه روایت دیگه در همین تفسیر الانسانو سری، انسان این حدیث قدسی راز منه و انا سروح، منم راز او هستم، که حالا درباره این روایت باید نشست فکر کرد و بحث کرد و ببینیم مطلبش چیه و چه حقیقتی رو پروردگار عالم در این حدیث قدسی بیان کرده. خیلی امتیاز به انسان داده شده، امتیاز خلافت، امتیاز هدایت تشریعی، امتیاز کرامت که اینا همه در قرآنه، امتیاز علم و معرفت، اینا همه باعث شده که انسان ما فوق همه ما فی الارض قرار بگیره از نظر ارزش و مادون پروردگار عالم. حالا که خداوند در این دنیا مهمان پر ارزشی مانند انسان داره، کل سفره رو برای او پهن کرده، پذیرایی میکنه از انسان با همه نعمتها و مافل عرض جمیعا، این قیامت که قیامت هم پذیرایی کننده از انسان خودشه، به شرطی که انسان با همه هویت آفرینشیش و ارزشهاش و دینداریش و رشد و کمال وارد عالم بعد بشه، نزولن من غفور رحیم، پذیرایی کننده این انسان خداییست که بسیار آمرزنده است و رحمتش بی نهایت. تو دنیا با مافل عرض جمیعا مهمانداری میکنه، در آخرت هم با غفوریت و رحیمیتش که جلوه رحیمیتش جنات تجری من تحت الانهار، جلوه غفوریتش هم پاک شدن گناهانی که مونده تو پرونده و حالا صاحبش یادش رفته توبه بکنه، پذیرایی میکنه. حالا در روایاتمون هم داره وقتی بهشتی ها وارد بهشت میشن، خب غیر انبیا و ائمه و غیر قمر بنی هاشم و علی اکبر و حضرت زینب که برای خود من ثابت این ستا دارای مقام عصمتن و من هیچ دلیلی هم تا حالا بر انحصار عصمت در عدد معین پیدا نکردم، غیر اینا خب هر مؤمنی به قول امیرالمؤمنین قلیل زلل و یه لغزشایی داشته، حالا پذیرایی کننده با غفرانش پذیرایی میکنه، گناهانشو پاک میکنه، میبخشه و با رحمتش. اینا وقتی وارد بهشت میشن که خالدین فیهام هستن، هستن دیگه، زمان نداره، یاد گناهانشون رو خدا از اونها میگیره. چون اگه بخوایم یاد گناهانمون بیفتیم و تو بهشتم باید تو سرمون بزنیم، قصه بخوریم، تأسف بخوریم، که بهشتم جای این حرفا نیستش. حالا باید به مردم این هشدار رو داد که تو ما فوق موجودات، ما فی الارضی و ما دون حقی، این وسط دو تا کار باید بکنی انسان، که همه قرآن همینو میگه، تورات همینو میگه، انجیل همینو میگه، روایات همینو میگه، ولی با شرح و بسط و تفصیل. دو تا کار بر عهدت یک بهره گرفتن از ما فی الارض جمیعا برای توانمند شدن مالی و بدنی و آبرویی، این یک، یعنی مادون رو هزینه خود کن، محصول اون مادون رو که میشه بدن سالم، میشه عقل، میشه قلب، میشه خون سالم، میشه توانایی، حالا که ما فی الارض جمیعا در حد خودت به واسطه یا بی واسطه در ظرف وجود تو قرار گرفته، حالا همه اینا رو هزینه مقام ما فوق خودت بکن. بندش عبداللهش در این هزینه کردن برای حق، یه رشته هزینه عبادت الله، یه رشته هزینه خدمت به خلق الله، یعنی حرکت تو تا آخر عمر سعودی قرار بده، هی برو بالا برو بالا، این بالا رفتنم تا زندگی حد یقف نداره، طبق آیات و روایاتمون در برزخم این بالا رفتن امکان داره. شما دائم این آیه رو میشنوید یا میخونید، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، فعل مضارع، پیغمبر که 60 سال بیشتر تو دنیا نبودن، اما این یصلون ادامه داره که ترجمه قانع کنندش اینه که درود فرستادن خدا به پیغمبر اکرم نه همینیه که ما با الفاظ انجام میدیم، درود خدا ترفیع درجه و مقام برای پیغمبر اسلامه و این ترفیع هم ادامه داره، یعنی ارزشها به بن‌بست نمیرسه. بخور، استفاده کن، بهره بگیر از ما فی الارض. ما فی الارض وقتی اومد در وجودت، حالا سیر سعودی بکن. سوره فاطر، من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب، پاکی به طرف خدا سفر میکنه، یعنی اعتقاد درست، اخلاق درست، انسان درست در ذات این درستی ها و ارزش هاش میل به صعوده. حالا کسی بخواد یا نخواد، وقتی من آدم پاکی بشم از نظر عقاید، اخلاق، عمل، این عمل صالح هرس میزنه خودشو به خدا برسونه، این اخلاق سالم هرس میزنه خودشو به خدا برسونه، این عقاید حقه هرس میزنه خودشو به خدا برسونه، چون جنسش جنس ملکوته. حالا در زمین قرار گرفته، زمینی نیست، نمیتونه بمونه، باید بره. این صعود، این در صورتیه که من از مافل ارض جمیعا به واسطه یا بی واسطه انرژی بگیرم، مایه بگیرم، سرمایه بگیرم و این انرژی رو هزینه مافوقم بکنم، با عبادت الله، با خدمت به خلق الله، من دارم حرکت صعودی میکنم. و اما اگر من خودم رو زیر پای مافل ارض جمیعا قرار بدم، بگم عمرم و بدنم و فکرم و میذارم برا تکاثر، یعنی قارون میشم، بلعم باورا میشم در علم، فرعون میشم در حکومت، این سه بخش در آیات قرآنه که به جای اینکه اونا رو که از مافل ارض میگیرم، هزینه عبادت الله و خدمت به خلق الله بکنم، نه میکوشم اونا رو در کنار خودم این رو هم دیگه دسته کنم، سوار بکنم، 1 میلیارد هم بشه 10 میلیارد، 10 میلیارد بشه 100 میلیارد و همینطور یه صندلی کوچیک اداریم بشه مدیریت بالاتر بالاتر بالاتر، بشم فرعون، بشم در علمم بلعم باورا. من اومدم اینجا خودمو فدای مادون کردم. اگر من در سیر حکومتی قرار بگیرم یقینا میشم فرعون. چرا؟ چون حرکت صعودی رو تبدیل به حرکت نزولی کردم، یعنی اومدم به حیوانات اعلام کردم، اعلام تکوینی، حالا با زبونم نه، که من نمیخوام جزء عباد الله و انسانها باشم، من میخوام با شما باشم، من میخوام شکم باشم و شهوت، یعنی فدای مادون بشم. خب در این حرکت نزولی اگه حاکمم فرعون میشم یقینن، اگه اقتصادیم قارون میشم یقینن، اگه علمیم بلعم باورا میشم یقینن. خب ولی قرآن مجید میگه تو وقتی به حیوانات خودتو منسوب میکنی و اون زندگی حیوانی رو انتخاب میکنی، هم وزن الاغ و گاو و شتر و گوسفند و بز و سایر حیوانات نمیمونی، بل هم ازل فرومایه تر میشی، خیلی کوچیکتر میشی، خیلی پستر میشی. و اونایی که این گونه میشن علتش در آخر آیه سوره اعراف بیان شده، غفلته. یه روایتم از امیرالمؤمنین براتون بخونم، خیلی روایت پر قیمتیه درباره همین مافل ارض جمیعا، خیلی روایت بالاییه. آدرس روایت کتاب شریف نورالثقلین که تفسیر معصور بسیار مهمه، این کتاب جلد 1 صفحه 38، تفسیر صافی جلد 1 صفحه 106. من دیگه چاپشو یادم رفت یادداشت بکنم، صافی تالا 3 نوع چاپ خورده، البته با اندکی تفاوت. بهار الانوار جلد 3 صفحه 40 باب 3 حدیث 14، یه خط روایت، صحبت انسان است و ما فی الارض جمیعا خلق لکم. خب این قسمتش که در آیه بود، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، امام دیگه نیوردن ما فی الارض جمیعا رو، چون معلومه لتعتبرو به 1، همه ما فی الارض جمیعا را آفرید تا به وسیله اونها وجود مقدس آفریننده ما فی الارض جمیعا و صفات اولیای او و اسماء حسنای او رو بشناسید. مگه میشه از این ما فی الارض جمیعا به حریم شناخت او راه پیدا کرد؟ بله. چقدر زیبا میگه سعدی، برگ درختان سبز، واقعا من این سفارش رو دارم راجع به این گیاهان مجلات و کتابایی که هست بخونید، راجع به برگ چه دنیای عظیمیه، سبزینه برگ، شکل برگ، مزه برگ، رگهای کشیده شده در خود برگ و اون دومی که برگ رو به درخت پیوند داده و این که این برگ به وسیله ریشه با املاح و آب تغذیه میشه، خیلی خوب خودشو تغذیه میکنه. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. با سعدی میگه این همه نقش عجب، بر در و دیوار وجود هر که فکرت نکند، نقش بود بر دیوار. 1، برای پند گرفتن و عبرت و شناخت و معرفت. جمله بعدش چقدر عالیه، واقعا آدم در مقابل حرفای ائمه مات زده میشه. ما چه منابع و معارفی در اختیار داریم؟ و تتوسلو بهی الی رضوانه. این ما فی الارض جمیعا برای اینه که به وسیله اونها، یعنی مشروع به کار گرفتن اونها، خودتونو به رضایت الله برسونید. جمله سوم، اینا همه درباره همین زمین و خاک و درخت و میوه و سبزیجات و حبوبات که حضرت میگه از اینا درس خداشناسی بگیری، با اتصال به این ما فی الارض خودتونو به رضوان الله برسونید. ولی یتوقو من عذاب نیرانه، و برای اینکه با درست هزینه کردن و حرکت سعودی و با انرژی که از این مافل ارز میگیریم وارد عبادت الله و خدمت به خلق الله میشیم، خودتونو از عذاب ابد جهنم حفظ بکنید. آیا همه مردم دنیا این جور ارزش این نعمت ها رو میدونن؟ اعمالشون که نشون میدن نمیدونن. خودشون میتونن این سه حقیقت رو از دل نعمت ها کشف بکنن؟ اگه کشف میکردن که بعد 1500 سال حالا در امت اسلام کشف میکردن، بعد 2000 سال از میلاد مسیح کشف میکردن، بعد چند هزار سال از زمان ابراهیم که جدای از انبیا زندگی میکردن کشف میکردن. یه بار دیگه روایت رو بخونم برای خودم چون خیلی لذت بخشه. خلق لکم، یعنی مافل ارض جمیعا رو، لتعتب رو به و تتوسلو به الى رزوانه ولی یتوگو یا تتوگو تو نسخه بدلش من عذاب نیرانه. تو کتابای معمولی هم روایت نقل نشده. یه در مهمترین کتابامون نورالثقلین اینو صافی و بهار علامه بزرگوار مرحوم مجلسی آمده. فردا شهادت حضرت هادی علیه السلامه. دوست داشتم یه روایتم از ایشون نقل کنم که چون درسای عمومی رو پرسیدم تعطیل، دیروزم من اومدم ولی خب علیه آل سعود اینجا تظاهرات بود و شعار و بلنگو، دیگه نشد خدمتون برسم. اما فردا منزل، یعنی بیت حضرت آیت الله العظمای وحید دعوت دارم برای سخنرانی، حدود به احتمال قوی 11:30 یه رو به 12 سخنرانی شروع میشه تا تقریبا یه رو به اذان انشالله ختم میشه. اگر علاقه داشتیم که اونجا خدمتتون برسم.